نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. ایران از یک سامانه موشکی تازه رونمایی کرد. کمیل قاسمی نخستین مدال نقره کاروان ایران را در المپیک ریو به دست آورد. و حمله تروریستی به یک جشن عروسی در ترکیه دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. سامانه موشکی باور 373 روز یکشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رونمایی شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس جمهوری ایران با حضور در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع از توانمندی‌های این وزارتخانه در حوزه هوایی شامل بخش‌های هواپیماهای جنگنده و ترابری، بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین و فناوری‌های نوین بازدید کرد. حسن روحانی در این بازدید که حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح او را همراهی می‌کرد، همچنین از بخش‌های مختلف سامانه پدافند هوایی دوربرد باور بازدید کرد. برنامه موشکی ایران از سوی سازمان ملل متحد و تعدادی از دولت‌های جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. در دومین روز از رقابت‌های کشتی آزاد در المپیک ریو، کمیل قاسمی از تیم ایران در فینال وزن 125 کیلوگرم از تاها آکگل، کشتیگیر اهل ترکیه، شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. این نخستین مدال نقره کاروان ایران در المپیک سال 2016 میلادی است. ایران به جز مدال کمیل قاسمی تا به امروز به 3 مدال طلا و 4 مدال برنز نیز دست یافته و در جدول رده‌بندی مدال‌ها در رده 23 قرار دارد. در روز یکشنبه میثم نصیری در وزن 65 کیلوگرم و رضا یزداری در وزن 79 کیلوگرم در المپیک سال 2016 به روی تشک خواهند رفت. انفجار بمب در یک مراسم عروسی در شهر قازیانتپه واقع در جنوب ترکیه دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت این حمله به احتمال بسیار توسط گروه حکومت اسلامی مصوب داعش انجام شده است. آقای اردوغان در یک بیانیه کتبی اظهار داشت هیچ تفاوتی بین فتح الله گلن واعظ مذهبی ساکن آمریکا که دولت آنکارا او را عامل کودتای نافرجام ترکیه می‌داند، حزب کارگران کردستان و نیز داعش که عامل احتمالی این حمله است وجود ندارد. سمیل تیار نماینده مجلس از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز مظنون اصلی را گروه داعش دانست. نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می تواند در طول دوره انتقالی نقش داشته باشد، اما تاکید کرد که آقای اسد هیچ جایی در آینده این کشور ندارد. این سخنان زمانی مطرح می شود که نیروهای بشار اسد در هفته جاری حمله به مخالفان کرد را آغاز کرده اند و برخی یمن زنی ها حاکی است که آشتی بین سوریه و ترکیه به منظور جلوگیری از خودمختاری کردها در شمال سوریه باشد. ترکیه یکی از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد و میزبان بیش از 2,700,000 پناهجوی سوری است. و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان امروز یکشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارمنی در منطقه قره‌باغ بار دیگر تشخیص را نقض کردند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس در بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان آمده که نیروهای ارمنی 7 بار به سوی نیروهای آذری آتش گشودند. قره‌باغ منطقه ارمنی نشین از خاک آذربایجان است که کنترل آن در پی جنگ دو کشور در دهه 90 به دست نیروهای ارمنی افتاده است. در سال جاری بعد از اینکه در فروردین ماه تنش در این منطقه بالا گرفت، فرماندهان نظامی دو کشور در مسکو با هم دیدار کردند و از روز 17 فروردین در این منطقه آتش بس اعلام شد. به پایان بخش تصویری رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با بخش شنیداری همراه با شما خواهیم بود.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در هفته که گذشت 22 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار لغو مجازات اعدام و اعمال روند دادرسی عادلانه برای همه متهمان شدند. اما با وجود این انتقادها هفته گذشته هم دست کم 10 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. حکم 444 ضرب شلاق برای محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس اهل ساوه، به دایره اجرای احکام رفت و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به صدور حکم زندان برای ابراهیم مددی و داوود رضوی اعتراض کرد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 22 نهاد حقوق بشری هفته پیش در بیانیه ای خواستار لغو مجازات اعدام و اعمال روند دادرسی عادلانه برای همه متهمان در ایران شدند. این نهادها اجرای حکم اعدام 20 متهم امنیتی اهل استان کردستان ایران را که حدود 2 هفته پیش اعدام شدند، خودسرانه و ناعادلانه خواندند. اعدام‌هایی که با انتقادهای بین‌المللی روبرو شد و حاکی از نگرانی‌هایی در مورد اعترافگیری زیر شکنجه و روند دادرسی ناعادلانه بود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، در این باره بیشتر می‌گوید.
این بیانیه تاکید داره بر اعدام‌های اخیر، اعدام‌های زندانیان عقیدت سیاسی که خب سال‌ها بود در این حد صورت نگرفته بود و این اعلامیه اشاره کرده حقایق این موضوع رو و بخشش هم خواست‌هایی هستش که از جامعه بین‌المللی، از شورای حقوق بشر، از گزارشگر ویژه سازمان ملل و از اتحادیه اروپا خواسته شده و مجموعه‌ای از سازمان‌های حقوق بشر که سال‌هاست با همدیگه همکاری دارن نهایتاً خواستن یک صدا مطلب خودشون رو برسونن به جامعه جهانی. هرچند که خب زندان‌های انفرادی بسیار طولانی مدت رو هم ما شاهد هستیم در ارتباط با زندانیان سیاسی عقیدتی، ولی کن خبرها مانند سال‌های گذشته نیست که در محدوده خیلی کوچکی بمونه و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران خوشبختانه بسیار زیاد هستند و اونها مشاهدات خودشون رو در اختیار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌گذارن و این خبرها قطعاً مرسخ هستند.
درباره درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام‌هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام مستعار که در کامنتی نوشته: از فعالان حقوق بشر سپاسگزاریم، اگر شما نبودید معلوم نبود چه بلایی بر سر ما می‌آوردند. اما مخاطب دیگری با نام کاربری ایرانی گفته: جامعه مانند بدن انسان است، اگر انگلی در جامعه باشد باعث بیماری در جامعه می شود، پس انگل ها باید از بین بروند، اعدام برای آرامش جامعه لازم است. اما با وجود این انتقادها طی هفته گذشته دست کم 10 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 5 نفر در بندرعباس و علی‌آباد کتول به اتهام تجاوز به عنف، 4 نفر در مشهد، روانسر و رجایی شهر به جرم قتل و 1 نفر در رشت به جرم قاچاق مواد مخدر. ایران پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد و از نظر سرانه اعدام اولین کشور دنیاست. با این حال ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هفته پیش ضمن دفاع از مجازات اعدام اعلام کرد که بیشتر اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. یکی از مخاطبان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته:
آقای خامنه ای، آخر از کشتر اینقدر انسانها شما سیر نمیشوید. بیایید با ملت ایران صلح برقرار کنید، بیایید با دانشمندان، با انسانهای پاک صلح برقرار کنید که شاید شما را ببخشند.
محمد رضا فتحی، روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس اهل ساوه که به 444 ضرب شلاق محکوم شده، حکمش به اجرای احکام دادگاه ساوه رفته و منابع نزدیک به او به رادیو فردا گفتند که قرار است این حکم به زودی اجرا شود. محمد رضا فتحی تابستان سال 93 به مدت 2 هفته بازداشت و با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام او نشر اکاذیب و تشویش از خانه عمومی عنوان شده. گزارشگران بدون مرز چندی پیش از صدور حکم شلاق برای این وبلاگ نویس انتقاد کرد و خواستار لغو آن شد. ایمان میرزازاده، وکیل مدافع سامان سفرزایی، روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از کاهش حکم زندان موکلش از 5 سال به 2 سال خبر داد. سامان سفرزایی آبان ماه سال گذشته همراه با 3 روزنامه‌نگار دیگر تحت عنوان پروژه‌ای که اطلاعات سپاه آن را پروژه نفوذنامید بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
سال گذشته تعداد بازداشت ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسدارانه و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می شوند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری، بار دیگر به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شده. او در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که باید روز 13 شهریور ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حاضر شود، اما دلیل احضارش نامعلوم است. نسرین ستوده در سال 89 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که پس از تحمل 3 سال زندان در شهریور ماه سال 92 آزاد شد، اما پس از آزادی حدود 1 سال از وکالت محروم بود. سیامک میرزایی، فعال مدنی اهل اردبیل که از 24 تیر ماه در بازداشت به سر می‌برد، قرار بازداشتش برای 1 ماه دیگر تمدید شد. از اتهام و علت بازداشت این فعال مدنی خبری منتشر نشده است. و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل طی نامه ای از مقام های ایران خواست که احکام قضایی علیه ابراهیم مددی و داوود رضوی، اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، را لغو کنند. ابراهیم مددی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی به 5 سال و 3 ماه زندان محکوم شده. داوود رضوی هم با اتهام‌های مشابه روبروست و به 5 سال زندان محکوم شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، در این باره اینطور می‌گوید:
ببینید، ماجرا از این قراره که در سال 93 روز قبل از اول ماه می بدون هیچ گونه اطلاع قبلی میریزن تو خونهای بسیاری از فعالین کارگری، از جمله آقای مددی و آقای رضوی، که تو اون تاریخ اینا اصلا نه شرکتی داشتن در برنامه اول ماه می و نه حتی برنامه‌ای بوده. یعنی کارگران رو بدون هیچ گونه مدرک و سندی، فقط دال بر این که اینا فعال کارگری هستند، دستگیر میکنن. در همون موقع اتحادیه‌های جهانی اطلاعیه‌های خاص خودشون رو دادن بدون هیچ گونه دلیل قانونی، فقط به جرم اینکه اینا میخواستن برنامه اول ماه بذارن. به هر کدوم از این آقای مددی 5 سال و 3 ماه و به آقای رضوی 5 سال زندان دادن، که این در عرف بین‌المللی یک خطای آشکار و یک نقض حقوق کارگریه و کنفدراسیون بین‌المللی حمل و نقل به این اعتراض کرده. در انتهای نامه هم گفته شما هیچ چاره‌ای نمیذارید که ما دوباره از شما شکایت بکنیم در سازمان جهانی کار.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.